أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بعدد ما أحاط به علمه. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي أنتغني بالهدى وألهمني التقوى. السلام عليكم ورحمة الله. بحث ما راجب آماده باش بود. در این جلسه میخوایم بگیم که اگر دشمن پیشنهاد آتش بس داد، پیشنهاد صلح کرد، بپذیرید. و این جنحوا للسلم فاجرحنها، کجا قبول کنیم شرایط و کجا قبول نکنیم. موضوع چیه؟ پیشنهادات صلح آمیز را به شرط عدم توطئه بپذیریم. خب آیه چیه؟ آیه اینه و این یعنی اگر، و این اگر جنحوا للسلم، و این جنحوا للسلم اگر بالشون رو باز کردن برای مسالمت، که بگید آتش بس، این جنح هستن فجنح لها، تو بال رو باز کن، فجنح لها. یه چند دقیقه راجع به این صحبت کنیم. و توکل علی الله انه هو السمیع العلیم، سوره انفال آیه 61. جناح بال میگن. پرنده وقتی میخواد بنشینه بیاد پایین، تو بالشو باز میکنه میاد رو زمین میشینه. میگه اگر دیدی دشمن بالشو باز کرد، پرچم سفید برد بالا، یه علامتی نشون داد که بیا با هم بسازیم. و این جنحو، اگر جناح باز کرد سیر برای مسالمت، فجنح لها، بری خب مواظب باش فریب نخوری. حالا این مال قرآنه. حضرت امیرم میفرماد که لا تدفعن صلحا دعاک الیه ادوک، لله فیه رضا، اگر خدا راضی است پیشنهادات صلح دشمن را قبول کن. اگر خدا راضی است، بعضی جا توطئه است، کلکه، اونجایی که حق بازیه نه، ولی اونجایی که احساس میکنید اطمینان پیدا میکنید بپذیرید. ولی الحذر، کل الحذر، حواس جمع باشه، حواس جمع باشه از دشمنت، که گاهی وقتا پیشنهاد صلح میکنه، میگه میخوام ببوسمت، وقتی میاد جلو دندون میگیره، از پشت خنجر میزنه. الحذر، کل الحذر، یعنی توجه توجه، مواظب باشید تو قراردادها وقتی مسالمت میکنید یا جای رو امضا میکنید، مواظب توطئه باشید. چرا؟ به خاطری که بسیاری از وقتا فإن العدو ربما قارب لتغفل، گاهی وقتا دشمن نزدیک میشه برای که تو رو غافل کنه. یعنی تیزهوش باشید، مواظب باشید و به لبخندها، به پیشنهادات با تأمل برخورد کنید. خب حالا این نکاتی که از این آیه در میاد چند تاشو براتون بگم. اولی که مسلمان ها باید در اوج قدرت باشن که پیشنهاد صلح از دشمن باشه، این خودش یه نکته، یعنی به قدری قوی باشن اسلام که پیشنهاد صلح اونا بیان بگن صلح کنیم، دشمن بیاد بگه صلح کنیم. تو این برخورد های که بین مقاومت و اسرائیل شد، چند بار به مقاومت حمله کردن، اینا چنون تک و پاتک کردن که اسرائیل گفت حاضرم بیاد آتش بس. پیشنهاد صلح از طرف دشمن باشه یعنی چه؟ یعنی شما به قدر قدرت داشته باشید که اونا بترسن که ادامه جنگ بدن. این خودش یه درسه. مسلمان ها باید در اوج قدرت باشن که پیشنهاد از اونا باشه. این نکته مهمیه. دوم، باید به دنیا اعلام کنیم که ما جنگ طلب نیستیم، پیشنهاد بشه ما قبول میکنیم. اینم یه چهره و آبروی سیاسی برای نظام که ما جنگ طلب نیستیم. اینم دوتا. سوم نمیگه فجنحو، میگه فجنح. اگر دشمن و انجنحو فجنحو، نگفته اگر دشمن بالشو باز کرد شما بالتون باز کنید، میگه فجنح. فجنحو یعنی همه دشمن آماده شد برای آتش بس. فجنح یعنی باید رهبری قبول کنه، نگفته فجنحو لازم نه مردم قبول کنن. رهبر تشخیص داد، رهبر آسمانی، فقیه عادل که نایب رهبر آسمانی و معصومه، اگر او تشخیص داد، نگفته اگر اونها بالشون رو باز کردن شما مردم هم بالتون باز کنید، میگه اگر اونها دست جمعی بالشون رو باز کردن رهبری تشخیص بده که کلکه یا حقه. فجنح نه فجنحو. اینم نکته سوم. نکته چهارم اینه که سوء استفاده نکنید، نگید نه حالی که ما قوی هستیم و اونا التماس میکنن بدونیم نابودشو کنیم. حال درسته شما قوی هستید، دشمن از شما ترسیده، دستاشو بالا کرده، پیشنهاد سر کرده، شما نگید حال که قوی هستیم بدونیم نابودشو کنیم. سوء استفاده نکنید، بگید که اکنون که ما قدرت داریم پیشنهاد سر دشمن رو رد کنیم. اینم یه مثلا. خب در پذیرش سر سه تا اصله، یکی احتمال خطر هست، احتمال توطئه هست، زخم زبون برخی هم هست. وقتی آدم صلح قبول میکنه ممکنه بعضی از زخم زبون بزنن که اینا ترسیدن، مرد کار نیستن، تسلیم شدن، کوتاه اومدن. بعضی از دوستان نیش میزنن به امام حسن مجتبی، نیستن حتی کلمه بسیار تلخی گفتن، خیلی تلخ، خیلی خیلی به امام حسن گفتن تو مسلمان ها رو ذلیل کردی، با حال که امام حسن جنگ صلح نکرد، پیشنهاد صلح از طرف معاویه بود، صلح تحمیل شد. من راجع به صلح امام حسن بارها گفتم در ماهای رمضان، صلح تحمیلی بود. اگر امام حسن صلح نمی کرد، چون لشکر معاویه قوی بود، لشکر امام حسن رو تارمار می کرد، همه هم می گفتن حق با معاویه بود. حسن جون، ای امام حسن، تو که سرباز نداشتی، تو که افسر نداشتی، او که گفت بیا صلح کنیم، اون که ورقه سفید داد گفت هر شرطی میخوای بنویس من قبول میکنم. وقتم تو لشکر امام حسن امام حسین و ابوالفضل و اهل بیت بودن، همه اهل بیت شهید میشدن، همه هم بودن حق با معاویه بود. ولذا باید اینجا متای تیزی و سیاست و اسمت و بصیرت امام حسن بود که گفت قبوله. پس ببینید مردم، این معاویه میگه هر چی من بنویسم قبوله. بله توجه دارید، هر چی امام حسن بنویسه قبول میکنی؟ معاویه گفت بله. گفت بنویسم. یک، پسرت یزید را ولیعهد نکنی. اون اصلا معاویه برنامه‌ش بود که یزید ولیعهد بشه بعد از خودش. دو، حجره بن عدی را اعدام نکنید. حجره بن عدی از یاران درجه یک امیرالمومنین بود، معاویه دستور اعدامش داده بود، گفت نه این اعدام نشه. سه، به پدرم امیرالمومنین ناسزا نگویند، چون ایشون بخشنامه کرده بود تو خطبه نماز جمعه به امیرالمومنین حرف بد بزنن. چهار، شیعیان پدرم را از بیت المال محروم نکنی. ایشون دستور داده بود که هر کس رو تشخیص دادید که شیعه است از بیت المال محرومش کنی. تمام موادی که امام حسن نوشت همه موادی بود که دونه دونه معاویه قبول نمیکرد. معاویه دید عجب غلطی کرد، گفت پیشنهاد صلح میکنیم و حالا امام حسن یه چیزایی توی نوش که هیچ کدومش من تحمل نمیکنه. باید پسرم یزید حکومت کنه، باید حجر بن عدی اعدام بشه، باید همه تفکرات معاویه رو لغوش کنه توی نامه. معاویه نتونست تحمل کنه، آمد صلحنامه رو رو منبر پاره کرد. مردم به هم نگاه اه 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 هی به هم نگاه کردن. این دو ساعت پیش خودش گفت هر چی بگی قبوله، حالا هر چی امام حسن نشه پاره کرد. یعنی فهمیدن که بنی امیه کیست، اهل بیت کیا هستن. خیلی مهمه این بنی امیه، که یعنی یه انقلاب فرهنگی شد، یعنی فکر مردم عوض شد، نگاه ها عوض شد، فکر مردم عوض شد، بصیرت مردم عوض شد. اگر امام حسن علیه السلام این صلح را نمیپذیرفت، لشکر معاویه، اگر امام حسن علیه السلام این صلح را نمیپذیرفت، لشکر معاویه لشکر امام حسن را میکشت، همه میگفتن حق با معاویه بود. معاویه خیلی آدم خوبی بود، به امام حسن گفت هر چیز، برقه سفید داد، چک سفید میدن، میگن هر تاریخی میخوای بزن، چک سفید میدن میگن هر مبلغی میخوای بنویس. معاویه گفت ورقه سفید هر چی امام حسن میگه قبوله. امام حسن هم یه چیزایی نوشت که هیچ کدومش معاویه قبول نکنه، نامه رو پاره کنه، مردم بفهمن که این دروغ میگه. خب بنابراین باید این دقت که هم باید احتمال خطر داد، احتمال توطئه داد، هم زخم زبان هست که زخم زبان میزنن. حالا احتمال خطر چه بشه کنیم؟ میگه و ان یریدو ان یخدعوک فان حسبک الله هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. اینم یه آیه دیگه است، میگه اگر اینها پیشنهاد صلح میکنن ولی غرضشون اینه که توطئه، دروغ میگن، میخوان شما رو آروم کنن بعدم زیرش بزنن دبه کنن. ان یریدو ان یخدعوک، اگر میخوان خدعه کنن، برای تو خدا کافی است، خدا تو رو کمک ایده که به نصره، خداوند با نصرت خود شما رو کمک میکنه و بالمؤمنین. مسئله دیگه که در این جا مطرحه اینه که ما باید باطل دشمن خودمون بشناسیم. قرآن برای دشمن شناسی چند تا ملاک داده. مثلا الان در کشور خودمون میگن ایشون خودیه، ایشون بیگانه است. خودی کیه؟ بیگانه کیه؟ دوست کیه؟ دشمن کیه؟ از ماست یا از ضد ماست؟ علیه ماست یا به نفع مانه؟ یه خطکشی داده گفته با این خطکش ها خودتون مت کنید. یک علامت این که خودی هست یا خودی نیست اینه که ان توسب که حسنتون تسوهم، همی که شما به خیر نیستید نا ناراحتن. ان توسب که حسنتون، علامت بیگانه اینه که وقتی به شما به خیر رسید ناراحت میشید. یه کشفی کردید، اختراعی کردید، یه جای پیروز شدید، یه جای دشمن را سرکوب کردید، اینا ناراحت میشن. هر جا که دیدی که به شما خیر که میرسه اونا ناراحتن، این معلوم میشه بیگانه. ممکنه آدم خط سیاسیش فرق بکنه، ولی تو نباشه که مثلا فرض کنید که امام حال مثلا به امام بذاره، اگر به امام یک خیری رسید، گفتن امام بیماریش شفا پیدا کرد، امام اینجا موفق شد، اگر اینها ناراحت شدن پیداست اینا بیگانه. هر کی گفت الحمدلله خودیه، حال ممکنه نظر سیاسیش هم فرق بکنه. علامت این که ای خودیه یا بی خودی که بگین خیر به شما رسید، اگر ناراحت شد از خیری که به شما رسیده معلوم شه بیگانه، اگر خوشحال شد معلوم شه خودیه. این آیه قرآنه. خیلی قرآن خطکشا خوبی داره. من چند بار تو ذهنم اومده که خطکشای قرآن رو تو تلویزیون بگم. مثلا تو آدم خوبی هستی یا بد؟ چطور بفهم آدم خوبی هستی یا بد؟ یه خطکش گذاشته گفته با این خط خودت کن. ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت. اگر فکر می‌کنی خیلی آدم خوبی هستی نباید از مرگ بترسی. شما از مرگ می‌ترسید نه؟ حاضری هفته دیگه بمیری؟ دو روز دیگه؟ یه ساعت دیگه بمیری؟ من نه، حاضر نیستم. و پس پیداست کار مسئله داره. کار مسئله. علامت این که ما کارمون درسته اینه که از مرگ نترسیم. فتمنوا الموت. نمیگه لا تخافوا الموت. تمنوا الموت یعنی باید به استقبال مرگ برید. خب بنده که تو نیستم. خب پس یه امتحان. امتحان. خطکشای زیادی قرآن داره. بعضیا حرفم میزنن ولی حرفشون پشت حرفشون یه لایه‌ای داره، اون لایه‌ای پشتش رو دقت کن. میمدن به پیغمبر میگفتن شما زکاتو به کی دادی؟ پیغمبر گفت زکاتو تقسیم کردیم بین فلان و فلان و فلان و فلان. رسم حضرت علی علیه السلام بود. اموال بیت المال که می آوردن میذاش یه جا، مردم کوفه رو هفت قسمت تقسیم کرده بود، مثلا هفت قبیله. هر قبیله یه نماینده داشت. نماینده هر قبیله می آمدن این بیت المال رو تقسیم میکردن و خود اون نماینده ها بین قبیله تقسیم میکردن. حتی یه وقت حضرت علی وقتی اموال بیت المال رو تقسیم کرد به هفت قسمت، رفت یه ظرف رو تکو بده، دید یه مقدار دیگه مثلا نونی گندم چیز تو گونی جوال مونده، دو مرتبه فرمود او هفت نفر دو مرتبه برگردن، دو مرتبه هفت تا نماینده برگشتن گفت این تیکه نون مونده اینم هفت قسمت کنید. یعنی عدالت در اون مرحله. علامت این که کار ما درسته اینه که از مرگ نترسیم. آقایونی که حقوق دارن باید بتونن تو نماز جمعه بگن حقوق ما چقدره. هر مسئول مملکتی خجالت میکشه تو نماز جمعه بگه حقوق ما چقدره، پیداست حقوقش سالم نیست. این خطکش هم مال من نیست، مال امام رضاست. امام رضا علیه السلام فرمود اگر میخوای ببینید کارتون درسته نه، مثلا خونه قرائتی چه جوریه، اگر فیلم برداری کردن از خونه و فرش و نمیدونم کمد و اتاق پذیرایی، اگر از خونه من فیلم برداری کردن و آوردن این فیلمو نشون دادن به مردم، اگر امت فهم، البته یک کسی ممکنه فقیر باشه موچت هم پلوس سلطنت بشه، یک کسی ممکنه خیلی فقیر باشه دو چرخم پلوس سرمه بشه، نه آدمای فقیر فقیر، نه توده مردم و عرف مردم، اگر فیلم زندگی منو تو تلویزیون نشون دادن خجالت نکشیدن پیدا میکنم درسته، ولی اگر خجالت کشید نه نه اینجا فیلم برداری نکن، اینجا فیلم برداری نکن، پیداست یک چیزه هدایایی که مهمونی ها رو باید از سفره این پذیرای ما اگر فیلم برداشتن خجالت نکشه. ملاک خوبی امام رضا فرموده باید کارتو تو نماز جمعه بتونید بگید و خجالت نکشید. حال با خط کش بریم جلو، نمیدونم حالا کی میمونه کی میره، کی میمونه کی میره. البته ملاک اسلام هم بخشش مادیت است. تو یه سوره داریم تو قرآن به نام سوره صاد، تو سوره صاد دو صفحه روبرو هم، این صفحه قصه ایوب گفته، روبروش قصه سلیمان گفته. ایوب سخت‌ترین مشکلات زندگی رو داشت، انواع بلاها سر ایوب رخ، ایوب پیغمبر میگن فلانی صبر ایوب داره، خیلی در سختی بود. صفحه روبرو مال سلیمان بالاترین رفاه رو داشت، سلیمان هم پیغمبر بود هم پادشاه بود، پادشاهی که حکومتش نه کم نظیر بی نظیر بود. ولی وقتی قرآن رو میکنی قصه ایوب میکنی آخر قصه ایوب میگه نعم العبد، بله خیلی سختی کشید اما بنده خوبی بود، یعنی فقر و گرفتاری اونو از ما جدا نکرد. سلیمان رو میخونی میگه سلیمان هم اونم میگه نعم العبد، کلمه نعم العبد یعنی بنده خوب بود، هم تو این صفحه اومده مال ایوب هم تو این صفحه اومده مال سلیمان. این خیلی جالبه، یعنی دو تا تابلو رو برام بذارید، اونی که مهمه بنده خدا بودنه. سلیمان وقتی نگاه به عظمت خودش کرد گفت حالا من فضل ربی، مال من نیست، خدا بشم داده، نبشم داده برای که عیاشی کنم و لذت برم، لیبلونی خدا میخواد من امتحان کنی، اشکرم اکفر، خدا میخواد امتحانم کنه. یعنی سلیمان با اون سلطنت و نبوتش غافل نشد از خدا، گفت حالا من فضل ربی، ولی قارون میگفت نه پولا مال خود من، اوتی تو و علا علم اندی، قارون میگفت خودم پیدا کردم، سلیمان میگفت خدا بشم داده. مهم اینه که انسان گاهی وقتا یک کسی ممکنه فقیر باشه مستضعفه ولی اخلاقا مستکبره. از این سیگارای خیلی ارزون میکشه، میگی پسر جون این سیگار برای چه فایده داره، آخه آدم پول میده هوا سالم میخوره، تو پول میدی دود تلخ میخوری، میخوای سیگار بکشی پول داد آتیش بزن، چون پول داد آتیش زنی پولت رفته، ولی ریت سالمه، این پول رو سیگار میخوری سیگار میکشی، هم پول رفت هم ریت رفت. خوب که حرف میزنه میگه که برو بابا سیگار دندان کرم خورده و سیگار مفتکی این هر دو در جهان طبیعت کشیده نیست، این گداز ها بلی متکبره، حاضر نیست سیگار پسترین سیگار رو دور اندازه. آدم هم هست رو قالی ابرشم نشسته، بهش میگه آقا این فرشه به این دلیل جایز نیست، فوری میگه چشم، یعنی از قالی ابرشم میگذره و ای سیگار نمیگذره. اینطور هم نیست که هر که سیگار ارزون کشید مستضعفه، هر که رو قالی نشست مستکبره. یه خورده اسلام پوست و گوش داره، هم ظاهر داریم مستکبر و مستضعف که هم خصلت های کسی اومد خدمت امام گفت من لباس های شیک می پوشم و چند دست لباس هم دارم، آیا اسرافه مستکبرم؟ امام فرمود که علامت تکبر نی که فاستونی هم مثل چه خریدی، مهم نی که حرف حق بشنوی گوش میدی یا رد میکنی، اگر حرف حق قد دادن گفتی چشم متواضعی ولو حالا لباست گرون باشه، اگر حرف حق زنیدی رد کردی گفتی من زیر بار نمیرم قبول ندارم، چه مشکلی کردی؟ با اینکه میدونی حق سام ولی لجبازی کردی، تو مستکبری ولو رو گونی نشسته ولو خونت تنگه. ما داریم آدمایی که از نظر مالی مستضعفن از نظر روحی مستکبر، آدمایی داریم از نظر مالی مستکبرن از نظر روحی متواضع. اینا رو خیلی هم زود نمیشه قضاوت کرد. ما قضاوتمون گاهی عجولانه، ممکنه کسی یه مرجع تقلید بشه. ما داشتیم بعضی از مراجع تقلید، مرجع تقلید دیگه بالاترین درجه کمال مانه، بعدش میشه امام معصوم، مرجع تقلید بوده ولی فتواش عوض شده، فتواش عوض شده. ولی آدم داریم که یه آدم عادیه، یه حرف زده میگه نه مرد باز رو حرفش وایسته، من بر نمیگردم. بابا وقتی فهمیدی برگرد، چه اشکال داره بگو نمیدونم اشتباه کردم، رأیم برگشت. آدم داریم کم سواد داره ولی از رأیش بر نمیگرده، رو قده لجباز تعصب. آدم داریم مرجع تقلیده، بعد از امام معصوم بالاترین مقامو داره، اما فتواش عوض بشه ازش برمیگرده، چه اشکال داره؟ و اینو داشتیم بر افرادی. من خودم درس یکی از مراجع بزرگ میرفتم، بحثی رو داشت، منم گوش میدادیم. فردا شما گفت که اون چه دیروز گفتم دیشب دو مرتبه مطالعه کردم، نظرم برگشت. خیلی راحت نظرم برگشت، مرجع درجه یک بودم، گفت نظرم برگشت. در برخوردها باید مواظب باشیم، هم صلح را بپذیریم، نگن مسلمان جنگ طلبن، هم در اوج قدرت باشیم که اونا پیشنهاد صلح بکنن، و هم اگر پیشنهاد صلح کردن شخص رهبر با تصمیم گیره، فجنه نه فجنهو ادازنهو، این نکات هست. و هم احتمال توطئه بدیم، ولی ازداد زمینی که صلح میکنیم الحذر الحذر، مواظب باش که این توطئه نباشه، ممکنه به اسم توطئه بیاد. عرض کنم با حضور شما که بنده خدا گفت که یه نفر پا منبر ما خیلی گریه میکرد، می آمد چه جور گریه میکرد؟ ما پرسیم کیه؟ گفتن ایشون یه آدم مذهبی سفره. بعدش پرسیدم شما شغلت چیه؟ گفت من بسازه بفروشم. گفتیم ما یه خونه داریم میشه بدیم به شما؟ گفتیم بله، افتخار میکنم، من از خدا میخوام که خونه شما رو بزنم. میگو خونه ما رو تعمیر کرد، کالا سرم گذاشت. میگو پا منبریم گریه کرد، اما تو مسئله پولی مالمو خورد. افراد رو نمیشه با ظاهر نگاه کرد، افراد رو نمیشه. به پیغمبر میگفتن پولا رو چه کردی؟ میگفت تقسیم کردم. میگفتن برو بابا، معلوم نی به کی دادی؟ بردن خوردن. قرآن میگه میدونی چرا نیش میزنن؟ و من هم من یلمزو که فی صدقات، یلمزو همو همزتن لمزه، یلمزو نیش میزنن. و من هم بعضی از آدم ها یلمز و کف صدقات در باره زکات نیش میزنن، میگن کجا زکاتو به کی دادی؟ کجا بردن خوردن؟ قرآن میگه اینا پشت این قصه یه چیزیه. فین اعطو من هارزو، اگر یه چیزی به خودش بدی راضیه، وقتی بهش نمیدی میگه بردن خوردن، یه چیزی به خودش بده دیگه ساکته. یعنی انتقادی که میکنه ریشش خودشه، میگه چرا من نیستم، چرا من نیستم؟ امام جمعه هستم. اگر بگن آقا شما جاتو عوض کنی نماز جمعه بیشتر میشه، خب برم کناری که دیگه بشه، یکی دیگه بیانش بهتره، جوانتره، مسائل روزو بهتر میدونه، حوصله داره. و اگر شما بری کنار ایشو بیاد بعد نماز بهتر میشه، باید بره کنار. شما پیش نماز مسجد هستی، خب خیلی کمال داری، گاهی وقتا بانی از مسجد خود شما ممکنه ساخته باشی، مریدات شما سازن، ده ها سال اینجا پیش نماز بوده، همه اینا رو چش خدا قبول کنه. اما الان توی مسجد پر از جوونه، این جوونا جذب جوونا، یه آدم تازه نفسی میخواد، و شما سنت بالای 80 ساله، نمیتونی ارتباط با نسل نو پیدا کنی، خوبی نمیتونی ارتباط با. حالا نمیگیم شما نباش، شما باش، منتها یه طلب جوون بیاد وردست شما بشه، نماز شما بخون، پاسخ به سوالات اینا رو، او جوونه باشه، کی مریض شد بره عیادتش، کی شاگرد اول شد تبریک بگه، کارای جوونه رو جوونه بکنن، نمازم شما بخون. ما باید ببینیم مصلحت چیه، نه زنده با جنگ، نه زنده با صلح، زنده با مصلحت دین، زنده با هدایت مردم. گاهی جنگ واجبه، ولی زو پیغمبر امام حسن و امام حسین هر دو امامان، امامان قام او قعدا، چه قیام کنن چه قیام نکنن. ایتون نیست که زنده بود امام حسین چون قیام کرد، چرا امام حسن قیام نکرد؟ من عشقم به امام حسین بیش از امام حسن، نخیر. خود امام حسین شب عاشورا که با دنیا خداحافظی میکرد گفت یا در افنک، زینب کبرا گفت برادر داری خداحافظی میکنی فردا شب نیستی؟ گفت نه شب آخر عمرمونه. زینب منقلب شد و بعد امام حسین ایشونو به هوش آورد و بعد گفت چرا؟ گفت آخه تو داری یعنی دیگه نیستی فردا شب ملاقات آخرمونه؟ گفت بله. بعد امام حسین گفت جدم از من بهتر بود رفت، مادرم از من بهتر بود رفت، امیرالمومنین پدرم از من بهتر بود رفت. بعد گفت امام حسن برادر بزرگ من، اونم از من بهتر بود رفت. یعنی امام حسین فرمود امام حسن از من بهتر بود، کلمی است که امام حسین راجع به امام حسن میگه. ما در قضاوت ها باید مواظب باشیم جامع قضاوت کنیم، هم صلح رو بپذیریم، هم حواسمون جمع باشه، هم پشت انتقادات ببینیم ریشه انتقاد چیه. انتقاد میکنه بردن خوردن چون بهش نرسیدن. یکی از منافقان سالای اول انقلاب خودش کاندیدا کرد، اون زمان هم خیلی شورای نگهبان مسلط بر کار نبود، اجازه داده بود بعضی از این دونه درشتای که کاندیدا بشن. ایشون هم برای که رأی جمع کنه همش ایبر بر سخنران میکنه ملت قهرمان، ای ملت قهرمان، ای ملت قهرمان میگفت. بالاخره رأی ها رو شماردن، رأی نیورد، این منافقه رأی نیورد. گفت این توده ناآگاه، یعنی پیش از دار ملت قهرمان بودن چون میخواست رأی جمع کنه، دو بعد از دار که دید رأی نیورده گفت توده ناآگاه، اینا حالشون نیست به کی رأی میدن. مهمه که این عرض کنم یک کسی سر سفره یک کسی عسل بود، هی عسل رو میخورد، صاحب خونه گفت آقا این عسل معده تو رو میسوزونه. گفت من معده من نمیسوزه، این دل تو میسوزه که دارم عسلاتو میخورم. گاهی وقتا قصه اینه. خدایا تو رو به حق محمد و آل محمد در فهم مطالب، در موضع گیری، در گفتن و شنیدن و عمل همیشه همه ما را در راه مستقیم قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله.